آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام کردگار بی همتا. سلام، با 292 برنامه که ساعت صفر به خدمت آمده ایم. املاکی که روی دست بانک ها ماند. تأثیر منفی بانک ها بر اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست، به طوری که پژوهش ها که 2 دهه گذشته به روشنی نشون میده که در شکل گیری آنچه که امروز به قفل شدن اقتصاد ایران تعبیر میشه نقش مهمی داشتند. یکی از کارشناسان اقتصادی در این خصوص گفته عمده که دارایی های بانک ها به صورت وام هایی که یا به دولت یا به شرکت های دولتی پرداخت کرده و بر نگشته و بخش قابل توجهی هم صرف خرید ملک و ساختمان شده و حباب املاک چند سال اخیر رو موجب شده. این کارشناس بانکی با بیان اینکه این حباب در آسانه که ترکیدنه اضافه کرده، در حال حاضر این املاک مشتری نداره. اغلب این پروژه ها هم پروژه های تجاری سنگینه و همه این مشکلات ناشی از ضعف نظارت در سیستم بانکیه. نرخ‌های وحشتناک شهریگی مدارس. تقریبا نمیشه مدرسه که دولتی رو پیدا کرد که از والدین شهریه دریافت نکنند. مقدارش هم بستگی به انصاف مدیران و برش تیغ معاونان مدرسه داره. پس لطفاً یا اسم دولتی رو از روی مدرسه بردارید یا بفرمایید دولت چه هزینه به این مدرسه میده که این همه از مردم پول میگیرند. گوشه ای از این مشکل رو از زبان والدین و دانش آموزان میشنویم.
یه سری از این دبیرستانا رو آزمون ورودیشون رو دادم و اونجا هم قبول شدم. گفتم با دسته چک بدنتون تشریف بیارید 11 میلیون محبت. دانش آموز به عنوان چک مثلا بانکی نگاه میکردن.
از اینها متفاوته. اعتراض هم که میکنیم میگه آقا این طرح دولتی نیست. آموزش پرورش در اختیار در واقع خودشون گذاشته. من از آشناهای خودم 9 میلیون هم توی تهران، غرب تهران پرداخت کردم.
همونطوری که تو قانون اساسی ما هست، طرح رایگان تحصیل واسه بچه‌ها هستش. باید واقعا یه اتفاق بیفته. من پارسال دخترم پیش دبستانی توی مدرسه 100% دولتی رفت، اما ما نزدیک 2 میلیون خورده پول دادیم.
تازه این وضعیت مدارس تهرانه.
دوستم آقای فانی رسیدگی بیشتری کنه، ولی عملا هیچ رسیدگی نمیشه. شما فکر کن اینجا تهرانه به این شکله، وای به حال حالا شهرستانهای دورافتاده و دهستانهای اینا که واقعا نمیدونم اونا دیگه در چه وضعی هستن.
و بالاخره اینکه حسن ختام تمام این اعتراض ها صحبت یکی از والدینه که گفته
مسئولین از ما شما خیلی خیلی بهتر میدونن چه وضعیه.
واقعا برگرده به همون سالا.
ما اگه بخوایم حرفی هم بزنیم فقط حرفه، گوش شنوا نداره.
سختگیری جدید امارات برای مسافران ایرانی. با وجودی که ما سالانه 300,000 نفر توریست و تاجر به امارات میفرستیم و مبلغی بالغ بر 700 میلیارد تومان به جیبشون میریزیم، به تازگی دولت این کشور سختگیری های جدیدی رو برای مسافران ایرانی و برخی کشورهای دیگه اعمال کرده، به طوری که ویزاهای جدید ورود به امارات پس از اتمام اعتبار به صورت خودکار لغو نشده بلکه مشمول جریمه میشن. تعیین این جریمه که از سوی اداره که مهاجرت امارات صورت گرفته نه تنها هیچ منطق و دلیل قابل توجیهی نداره، بلکه آژانس درخواست کننده هم در این راستا جریمه میشه و برای مسافر مربوطه سوابق منفی ثبت میشه. خلاهای قانونی که جرم کودک آزاری جنسی از زبان یک وکیل. مونیکا نادی، وکیل دادگستری و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، در خصوص کودک آزاری و بازدارنده نبودن قانون برای کسانی که اقدام به این کار میکنند گفته
جدای از این که فرهنگ گزارش دهی کودک آزاری وجود نداره، چون راه های اثبات کودک آزاری خیلی سخته گزارش داده نمیشه، به خصوص در خصوص کودک آزاری جنسی موضوع میبینیم که اونقدر اثباتش سخته که اصلا
اثباتش هم تو ایران سخته، یعنی به صورت کلی همه جا دنیا اینجوری سخته.
تو کلی خب اثبات جرم سخته و اثبات جرم بعد از یه ادله اثباتی پیروی کنه، ولی اینجا چون که ما یه سری محدودیت‌های وجود داره. حرف خود کودک رو طبق قانون فعلی معتبر نمی‌دونیم و اینکه کودک اینها رو ارائه بده معتبر نیست و نظریات پزشکی قانونی یا نظریات سایر کارشناسان یه اماره قضایی محسوب میشه برای قاضی رسیده کننده. به خاطر همین خب خیلی سخته براش اثباتش. ما یه پرونده‌ای داشتیم که کودک آزاری جنسی شدید قرار گرفته بود و در نهایت پس از پروسه دادگاه این کودک آزاری جنسی ثابت نشد، با وجودی که نظر پزشکی قانونی، نظر مشاور، روانشناس و همه اینها این بود که این اتفاق افتاده توسط این آدم، ولی اثباتش برای اون آدم ممکن نبود. این آدم به 3 ماه حبس تبدیل شد. این 3 ماه حبس در عمل تبدیل شد به 1.5 ماه حبس. 1.5 ماه بعد این آقا از حبس اومد بیرون و مجدد برگشت سراغ اون کودک که حالا مدرسه میرفت و هر روز این بچه رو تهدید میکرد. یعنی این حبسه اهمیتیه، نه بازدارنده بود و نه اون قانون اون قدرت رو به فرد داده بود که بتونه از حق خودش دفاع کنه. یعنی عدالت در مورد این بچه کاملا منتفی شد در این اساس.
نادی در ادامه پیرامون خلع وجود دادگاه تخصصی برای بررسی کودک آزاری اینطور گفته:
از یه طرف دیگه قانون ما نیومده بگه یه نظام دادرسی ویژه داریم، یه نیومده بگه در مورد کودک آزاری ما بیایم یه دادگاه تخصصی به این جرم رسیدگی بکنه که قاضیش متخصص آگاه از ویژگی های اینها. میره تو دادگاه عمومی، میره پیش همون قاضی که مثلا داره به جرم سرقت رسیدگی میکنه، خیانت در امانت رسیدگی میکنه. هرچند یه سری بخشنامه ها وجود داره که بعضی از این جرائم به دادگاه اطفال حواله داده میشن، ولی در کل میبینیم که این عمومیت هم یه جاهایی به ضرر مونه.
عراق چی؟ طرح شرایط جدید برای اجراهای برجام قابل پذیرش نیست. از صحبت‌های غلط جانکری متعجبم. باید غربی‌ها را به اجرای تعهداتشان در برجام وادار کرد. آمریکا باید دسترسی ایران را به بازارهای مالی تسهیل کند. آیت الله لاریجانی: گفتیم مراقب باشید آمریکا نگوید تحریم‌ها را برمی‌داریم و تحریم‌ها همچنان باقی باشد. برادران مذاکره کننده گفتند بعید است. ابوبکر بغدادی از بمباران جنگ‌های موصل جان سالم به در برد. سردار صفوی: اشغال افغانستان و عراق به نفع ایران تمام شد. دو دشمن شرق و غرب ما از بین رفتند. احتمال تقسیم عراق، سوریه و یمن وجود دارد. علامت سؤال: آیا ریزش تونل‌های مترو یک سریال تلخ تکراری خواهد بود؟ 4 مورد ریزش در اطراف تونل مترو در عرض 4 ماه نشون میده که در ظاهر حفاری بدون مطالعه شهر تهران رو در معرض تهدید قرار داده. دولتی ها انگشت اتهام رو به سوی مترو نشانه رفتن و شهرداری ها سست شدن خاک ناشی از برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی رو بهانه کردند و دولتی ها میگن حوادث اخیر به علت فرو ریزش بوده که ارتباطی با پایین رفتن آب‌های زیرزمینی نداره. تلاش مسئولان مترو برای بهره برداری 70 ایستگاه تا 1 سال آینده جای تقدیر داره، اما این سوال پیش میاد که چه اتفاقی موجب 4 فرونشست در عرض 4 ماه شده؟ چه تضمینی هست که در آینده شاهد تکرار رخدادهای مشابه نباشیم؟ آیا ریزش مترو بعد از بهره برداری ایستگاه‌ها شمار قربانی‌ها را بیشتر نخواهد کرد؟ آیا بهتر نیست به جای مشاجره و به گردن هم انداختن تقصیرها به فکر چاره باشیم؟ چون اون کسانی که قربانی این حوادث شدند مردم بودند، نه مسئولان. شما را به دستان مهربان خدا می سپاریم. خدا نگهدار.